ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید در سه‌شنبه شب 22 شب از اسفند ماه، و سلام به شمایی که بیرون از ایران به رادیو فردا پیوستید در 12 ماه میلادی مارس. آزاده اسدی هستم و در مجله 45 دقیقه شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود برای ارائه برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی که در ایران و جهان بوده. ابتدای مجله شامگاهی امشب هم مثل همیشه خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار بمونید در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. خبرهای تازه رو باید با هانا کاویانی بشنویم. هانا سلام بر تو.
سلام بر تو زاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. اتحادیه اروپا اسامی 9 مقام و 1 نهاد را که روز دوشنبه به فهرست ناقضان جدی حقوق بشر در ایران اضافه کرده بود اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل فهرست تحریمیشان را با افزودن 9 نام 9 ایرانی دیگر برای 1 سال دیگر تمدید کردند. در این باره در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. گزارش سالانه کمیته امنیتی سنای آمریکا با عنوان تهدید جهانی امروز در این مجلس قانونگذاری خوانده شد. در این گزارش آمده است که علی‌رغم پیشرفت ایران در زمینه فناوری هسته‌ای، رهبری این کشور هنوز درباره تولید سلاح تصمیم نگرفته و مشخص نیست آیا چنین تصمیمی در راه خواهد بود یا خیر. جیمز کلپر رئیس کمیته امنیتی سنا در ادامه گزارش افزوده ایران نمیتواند بدون آنکه جامعه جهانی متوجه شود اورانیوم با غنای بالا برای تولید سلاح تولید کند. به گزارش خبرگزاری رویترز این گزارش سالانه در تناقض با گزارش سال 2007 میلادی همین کمیته است که گفته بود تهران علی‌رغم توقف برنامه هسته‌ایش گزینه تولید سلاح را در دسترس نگه داشته است. ایران اتهام دنبال کردن اهداف نظامی در برنامه هسته‌ایش را رد می‌کند و تأکید دارد که برنامه هسته‌ایش صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز سه‌شنبه رژیم کنونی ایران را بزرگترین خطر برای صلح جهانی خواند. پرز در یک سخنرانی در پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه با بیان این مطلب افزود که هیچ کس ایران را تهدید نمی کند و این ایران است که سایرین را تهدید می کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس رئیس جمهوری اسرائیل همچنین حزب الله لبنان را یک سازمان تروریستی دانست و از اتحادیه اروپا خواست این سازمان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. سخنگوی شورای نگهبان روز سه‌شنبه و در پی تصویب بودجه سه ماهه اول سال 92 گفت با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای شورای نگهبان، این شورا قادر به انجام وظایف در اعمال نظارت بر انتخابات نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس علی کدخدایی افزوده است که در سال 91 هم شورای نگهبان 50% بودجه مصوب را دریافت کرده بود. یک تبع ایران به اتهام جاسوسی در افغانستان به اعدام محکوم شده است. نام این فرد که از یک ماه پیش در ولایت بادغیس در بازداشت به سر می‌برد، محمد محمدی اعلام شده است. هنوز مقام‌های ایرانی درباره این خبر اظهار نظر نکردند. در این مجله در این باره بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت روز سه‌شنبه از احتمال واریز 50 لیتر بنزین به کارت‌های سوخت به مناسبت نوروز خبر داد. مجتبی شفیعی افزوده است که هنوز تصمیم قطعی در این باره اتخاذ نشده است. دادگاهی در باکو یک روزنامه‌نگار آذربایجانی را به اتهام دریافت رشوه به تحمل 9 سال زندان محکوم کرد. عوض زینعلی که سردبیر روزنامه مستقل خورال بود، روز سه‌شنبه در دادگاه به دریافت رشوه از یک نماینده سابق پارلمان محکوم شد. سازمان بین‌المللی کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران پیشتر در بیانیه‌ای درباره این روزنامه‌نگار آذربایجانی اعلام کرده بود که بیمه‌آن دارد که آقای زینعلی به دلیل خبررسانی مستقل تنبیه می شود.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی ما. فراموش نکنید همین الان اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید سری بزنید به سایت ما و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا پیدا کنید و بخونید. radiofarda.com. دادگاه‌های غیرعلنی مربوط به پرونده بازداشتگاه کهریزک و انتشار متن دفاعیه قضات متهم در این پرونده در نشریات توسط خودشون.
آقای متذبی آمده برخلاف قانون دفاعیات خودش رو که در دادگاه غیر علنی مطرح کرده به بیرون ارائه کرده، یک شکایت از آقای مرتضی به بیرون انعکاس دادن.
نمایش منشور کوروش در آمریکا با امانت گرفتن از موزه بریتانیا.
منشور کوروش یکی از مهمترین اشیایی است که وجود داره. آزادی فرهنگی، فکری و دینی رو برای گروه‌های مختلف عرضه می‌داره.
در بخش دوم مجله شامگاهی ما حدود نیم ساعت دیگه قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. اگر همراهمون بمونید. توی خبرها هم شاید شنیدید که 22مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو روز سه‌شنبه هم 4مین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران رو بررسی کرد. حسن نائب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش که در این همایش حضور داشته در گفتگوی با همکارم شهرام میریان درباره این نشست توضیح میده.
احمد شهید در سومین هفته شروع نشست شورای حقوق بشر گزارش خودش رو ارائه داد. بخشی از این گزارش در روز گذشته بود و امروز ادامه داد. از جانب جمهوری اسلامی ایران آقای لاریجانی شرکت داشت که آقای لاریجانی بنا به اون روحیه‌ای که جمهوری اسلامی همه جا منعکس میکنه طوری مناسبات در نظر نگرفت. رئیس جلسه مجبور شد که چند بار به او تذکر بده که وقتش تمامه و در پایان برها سخن اون رو قطع کنه و در ادامه هم چون ایشون مسائل رو بسیار شخصی برخورد میکردن و به احمد شهید بسیاری عناوین نادرست رو اطلاق کردن، رئیس جلسه توضیح داد که ایشون حق چنین برخورد رو نداره.
آقای لاریجانی همطور که اشاره کردیم به هر حال اعتراض داشتن به این گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران. ممکنید به جزئیات بیشتری بپردازید؟
اصولا آقای لاریجانی که نمایندگی میکنه مسئول حقوق بشری رو موضع خیلی منفی در این ارتباط هم با جامعه جهانی داره. امروز صحبتایی که میگفت در واقع شکنجه رو عملا طبیعی تلقی میکرد، این که کسانی که حکم اعدام دارن و به خاطر حکم اعدام اکنون حساب قضا کردن معتقد بودش که حقشون چنین هست. به هر حال در رابطه با دکتر احمد شهید او رو ناشی دونسته و معتقده که گزارش دکتر احمد شهید بر مبنای گزارش گروهایی که مخالف جمهوری اسلامی هست در حد برخورد مسلحانه تهیه شده و از جمله از پژاک نام بود و این موضعی هستش که آقای لاریجانی بیان میکنه و کل گزارش رو یک نوع کپی برداری از گزارش هایی که سازمان های مخالف جمهوری اسلامی ارائه دادن.
آقای دکتر نایب هاشم، شما و همینطور همسرتون در همین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو مواضع خودتون رو نسبت به 4مین گزارش آقای احمد شهید بیان داشتید.
در این موضع گیری به مسائل انتخابات پیش رو آزاد و منصفانه ما به هیچ وجه تلقی نمی کنیم، به خاطر اینکه آقایان موسوی و کروبی در زندان هستند. اخیراً تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران رو دستگیر کردند به خاطر اینکه در انتخابات موضع گیری خاصی نکنند و همچنین تعداد زیادی در زندان هستند و آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و آزادی تجمعات پیش شرط یک انتخابات آزاده وجود نداره. نسبت به مسئله تضییع حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های اتنیک،
آقای دکتر حسن نایب هاشم، پیشنویس قطعنامه مربوط به ایران در 22مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو تهیه و تدوین شده. حال و هوای اون این بار چگونه است؟
پیشنویس قطعنامه مربوط به ایران معمولا دولت سوئد تهیه میکنه، این بار همچنین هست. این پیشنویس نسبت به سال گذشته تفاوت خیلی زیادی نداره، فقط چند مورد کوچیک عوض شده. محتواش این هست در چند پاراگراف کوتاه که قرار گزارشگری دکتر احمد شهید تمدید بشه و پیش بینی میشه که با رأی کافی و بالایی چون سالهای گذشته این قطعنامه تصویب بشه در روزهای اول یا دوم فروردین.
در مورد 22مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شنیدید که حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر مقیم اتریش در این نشست حضور داشت و جزئیات این نشست رو توضیح میداد در گفتگویی با همکارم شهرام میریان. حالا که بحث حقوق بشر هست، این رو هم بشنوید که اتحادیه اروپا یک روز بعد از قرار دادن نام 9 ایرانی در فهرست تحریمی ناقضان حقوق بشر، اسامی این افراد رو منتشر کرده که بین اونها اسم 5 قاضی و دادستان دادگاهی انقلاب و مدیر بخش برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به چشم می‌خوره. در مورد چند و چون این موضوع از فریدون زرنگار می‌شنویم.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 21 اسفند نام 9 نفر دیگر را به فهرست ناقضان جدی حقوق بشر در ایران افزودند و خواستار آن شدند که دارایی‌های این افراد ضبط و از ورود آنها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا جلوگیری شود. در فهرستی که این اتحادیه روز سه‌شنبه منتشر کرد، نام محمد سرافراز، مدیر بخش برون مرزی سازمان صدا و سیما و تلویزیون انگلیسی زبان پرس تیوی به چشم می‌خورد که متهم شده است با نیروهای امنیتی و دادستان‌ها همکاری کرده و سلسله برنامه‌هایی را با عنوان اعترافات بازداشت شدگان پخش کرده است. اتحادیه اروپا میگوید که یکی از موارد اتهامی آقای سرافراز پخش فیلم اعترافات مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی در برنامه‌ای با نام ایران امروز است. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌ای بریتانیا آفکام به همین دلیل در سال 2011 شبکه پرس تیوی را 100 هزار پوند جریمه کرد. در فهرست این اتحادیه نام حمید رضا امادی هم دیده می شود که به عنوان مدیر اتاق خبر پرس تیوی معرفی شده است. آقای امادی متهم شده است که در پخش اعترافات زندانیان سیاسی از جمله روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و افراد وابسته به گروه‌های کرد و عرب با نیروهای امنیتی همکاری داشته است. علی اشرف رشیدی اقدم، رئیس سازمان زندان اوین، از دیگر افراد ناقض جدی حقوق بشر در ایران معرفی شده است. وی که تابستان سال 1391 به این سمت انتخاب شد، از سوی اتحادیه اروپا متهم است که شرایط را در زندان اوین برای بازداشت شدگان سخت‌تر کرده است. گزارش این اتحادیه میگوید که در مهر ماه امسال 9 زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به وضعیت زندان و رفتار بد زندانبانان دست به اعتصاب قضا زدند. سید محمد باقر موسوی و مرتضی کیاستی، قضات شعبه 2 و 4 دادگاه انقلاب اهواز، اسدالله جعفری دادستان استان مازندران، رحیم حملبر قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز و سید رضا موسوی تبار رئیس دادستانی انقلاب شیراز نیز به دلیل نقض شدید حقوق بشر در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا جای گرفتند. این اتحادیه همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر معرفی کرده است که تشکیلات سانسور اینترنت زیر نظر او کار می‌کند. وی متهم شده است که در دوران مسئولیتش اقدام به سرکوب و بستن تعداد زیادی از سایت‌های مخالفان، روزنامه‌های الکترونیکی، بلاگ‌ها، سایت‌های سازمان‌های حقوق بشری و همچنین گوگل و جیمیل کرده است. اتحادیه اروپا میگوید که آقای خرم‌آبادی و سازمان تحت امر وی در مرگ ستار بهشتی و وبلاگ‌نویس ایرانی در آبان ماه امسال نقش داشته است. اتحادیه اروپا همچنین در فهرست خود پلیس سایبری ایران فتا را جای داده است. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل فهرست تحریمیشان را با افزودن نام این 9 ایرانی برای یک سال دیگر تمدید کردند. با افزوده شدن نام افراد جدید به این فهرست، تا کنون 87 نفر از مقام‌های ایرانی مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله منع صدور ویزا و ضبط اموال و دارایی شدند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید در مورد اتحادیه اروپا که بعد از قرار دادن اسم 9 ایرانی در فهرست تحریمی ناقضان حقوق بشر، اسامی اونها رو هم منتشر کرد. باز هم بحث حقوق بشر هست. بریم سراغ جزئیات شکایت شوکات از روند بازداشت، شکنجه و قتل کسانی که در پرونده بازداشتگاه کهریزک مطرح شده بودن. دادگاه غیر علنی این پرونده برگزار شد. سومین جلسه‌اش روز گذشته برگزار شد، اما در هیچ رسانه‌ای جزئیات این شکایت مطرح نشده. با این حال سه متهم پرونده که هر سه از قضات تعلیق شده قوه قضاییه محسوب میشن، متن کامل دفاعیات خودشون رو در اختیار رسانه ها قرار دادند. یک دادیار پیشین دادستانی تهران مسئولیت همه اتهامات مطرح شده علیه سعید مرتضوی دادستان بخت تهران رو هم بر عهده گرفته. بیشتر در همین زمینه از رویا کریمی مجد بشنویم.
قرار بر این بود که دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده کهریزک غیرعلنی باشد، هرچند خانواده و وکلای شاکیان هم درخواست کردند که برای تنویر افکار عمومی دادگاه علنی برگزار شود، اما 5 قاضی پرونده قبول نکردند. در این میان اما دادستان پیشین تهران و دو متهم پرونده هیچ یک به اصل غیرعلنی بودن دادگاه تن ندادند. آنگونه که محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری میگوید، اینکه سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده متن دفاعیات خود را در اختیار رسانه‌ها قرار داده، خود نقض قوانین دادگاه‌های غیرعلنی محسوب می‌شود.
تفسیر ماده 188 آیین اساسی کیفری به همین صورت هستش که اگر رسانه بیاد موضوع رو انعکاس بده، دو طرف میتونن شکایت بکنن. اما اگه یک طرف بیاد دفاعیات خودش رو و یا مسائل مربوط به دادگاه رو ارائه بده، این برخلاف تفسیر یک ماده 188 آیین اساسی است و طرف مقابل میتونه شکایت بکنه. در مورد اخیری که پیش آمده و آقای متذوی آمده برخلاف قانون دفاعیات خودش رو که در دادگاه غیرعلنی مطرح کرده و نمیباید این مسائل دادگاه غیرعلنی به بیرون عرض میکرده، آمده دفاعیات خودش رو به بیرون ارائه کرده. بنابراین در واقع دو حق برای شکایت پرونده وجود داره: یک، شکایت از آقای مرتضی و یا کسانی که مسائل دادگاه غیرعلنی رو به بیرون انعکاس دادن، و حق دیگری هستش که اونها هم میتونن متقابلا این کارو انجام بدن.
حالا پس از انتشار دفاعیات سعید مرتضوی، همه می‌دانند که او مدعی شده در زمان صدور احکام بازداشت در مرخصی بوده است. با انتشار مصاحبه علی اکبر حیدری فر، دیگر متهم پرونده نیز مشخص شد که وی مسئولیت صدور احکام بازداشت همه کسانی را که در بازداشتگاه کهریزک به قتل رسیده اند به عهده گرفته است. اما چرا کسانی که سالها در کسوت قاضی و دادیار فعالیت کرده اند این گونه قوانین دادگاه غیرعلنی را زیر پا می‌گذارند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، پاسخ می‌دهد.
اول از اینکه ما نباید گول بخوریم و نباید فراموش کنیم که آقای مرتضوی با آنکه دادستان تهران بوده و باید یکی از مطلع‌ترین افراد به حقوق جزا و مدنی ایران باشه، اما قطعاً هیچگاه یک حقوقدان نبوده. او یک آدم سیاسی کار تمام عیار بوده که بر اساس منویات رؤساش در واقع گاهی حکم توقیف مطبوعات میداده، گاهی اصلاح طلبها رو به زندان میانداخته، گاهی اقلیتها رو باشون برخورد میکرده. بنابراین هیچگاه آقای مرتضوی اولا کار حقوقی نمیکرده. در مورد انتشار دفاعیاتش هم چند تا نشانه مهم وجود داره. اول اینکه این دفاعیات صرفا در خبرگزاری ایسنا و ایرنا منتشر میشه که متعلق به دولت هستند، یعنی این ادامه جنگ دولت با آقای لاریجانی و دستگاه قضایی است و آقای احمدی نژاد و دولت دارن نشان میدن که همچنان از مرتضوی دفاع و حمایت میکنند. و قصد دومی که وجود داره به گمان من این هست که سعی میکنند با حاشیه سازی پیرامون پرونده و با فضا سازی سیاسی پیرامون پرونده هم قضیه رو لوس بکنند و هم بتونن بهره برداری سیاسی خودشون رو ببرن.
آنگونه که رسانه‌ها در ایران نوشتند، علی اکبر حیدری فر متهم ردیف دو پرونده به خبرنگاران پشت درهای بسته دادگاه گفته است بازداشتگاه کهریزک در زمان اصلاحات و با هزینه موسوی لاری و خاتمی تأسیس شده و این بازداشتگاه دست گل اصلاحات است. وی همچنین مدعی شده که معاون نظارت بر زندان‌ها در زمان حوادث تیر ماه لاما آمادگی کرده که برای پذیرش 400 نفر زندانی جا دارد و آنها هم بر اساس این اعلام آمادگی 147 نفر را به کهریزک فرستادند. علی اکبر حیدری فر همچنین افزوده است که او تقصیری نداشته که بخواهد مسئولیت آن را بپذیرد و هر اقدامی که انجام داده بر اساس مسئولیت قضایی وی بوده است. علی اکبر حیدری فر در زمان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان دادیار در دادستانی تهران تحت نظر سعید مرتضوی فعالیت می‌کرد. علی اکبر حیدری فر در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسیده است آیا شما خود را فدای مرتضوی می‌کنید، پاسخ داده که نه، من قاضی بودم و بر اساس تصمیم قضایی خود این کار را کردم. محمد اولیایی فرد در مورد حوزه اختیارات دادیار در دادستانی میگوید:
اساسا دادیار هیچ گونه استقلال قضایی نداره و کلی اقداماتش هم از شروع به تحقیقات و قرارهایی که صادر میکنه باید زیر نظر دادستان باشه.
به گفته یه وکلای متهمان پرونده، برگزاری جلسه چهارم دادگاه پرونده کهریزک در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به پس از پایان تعطیلات نوروز موکول شده است.
در مورد اتهامات وارد بر سعید مرتضوی و قضات تعلیق شده قوه قضاییه شنیدید که از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک محسوب میشن و سه دادگاهی که در این زمینه برگزار شده به صورت غیرعلنی. رویا کرمی مجد گزارش میداد و همینجا این رو بگم که ما مستندی داریم در مورد سعید مرتضوی که هر جمعه از رادیو فردا پخش میشه.
تاکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
میگفتن که کلابیاره سر می آورد.
نماد دروغگویی، فریبکاریه.
گاهی ساعت یکی بعد از شب به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی. داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد میکنیم که اونها عبرت بگیرن.
بخش دوم این برنامه به اسم پرونده یک قاضی جمعه که گذشت از رادیو فردا پخش شد، اما فردا شب چهارشنبه ساعت 23:30 به وقت ایران بخش دوم این مستند رو میتونید تکرارش رو بشنوید. جمعه آینده ساعت 21 به وقت ایران بخش سوم و پایانیش رو خواهید شنید. همین الان در صفحه فیسبوک رادیو فردا و وبسایت ما radiofarda.com هم میتونید بخش اول و دوم رو ببینید، پیدا کنید، بخونید و بشنوید. دادگاهی در افغانستان محاکمه یک شهروند ایرانی رو پایان داد. این ایرانی 45 ساله متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی شده. رأی بدون دادگاه برای این شهروند ایرانی که یک ماه پیش در ولایت بادغیس بازداشت شده، اعدام اعلام شده. از شاپور صابر بشنویم از بخش افغان رادیو آزادی.
مسئولان محکمه شهری ولایت بادغیس ادعا می‌کنند که این تبعی کشور ایران بعد از سپری کردن یک شبانه روز در کنسول ایران در ولایت هرات به بادغیس فرستاده شده است. محمد فردوس رئیس محکمه شهری ولایت بادغیس در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت این فرد به اتهام جاسوسی از سوی محکمه ابتدایی به اعدام محکوم شده است. او میگوید اسناد و مدارک نشان میدهد که این تبعی ایرانی به خاطر رسیدن به اطلاعات سری به ولایت بادغیس فرستاده شده است. آقای فردوس گفت مسئولان امنیتی این تبعی ایرانی را از منطقه سنگاتش ولسوالی مغور در نزدیکی پایگاه‌های نیروهای آمریکایی و اسپانیایی بازداشت کردند.
تبعی ایرانی بود که از مرز ایران به داخل افغانستان شده بود. یه اول که بدون نظر مجاویز قانونی داشته باشه به داخل افغانستان شده بود. حالا میاد به داخل ولایت هرات میشه و از اینجا میره به کنسولگری ایران. یک شبانه روز یا دو شما روز به داخل کنسولگری ایران میده. باز از اینجا همان میکنم رو به طرف قدمه میاد به ولسوالی مغور منطقه بنام سنگ آتش میگم یا قریه. کمیش پایگاه اسپانیایی ها و پایگاه امریکایی ها و پایگاه اردوی ملی ها. این از نزدیک از این پایگاه دستگیر میکنم. جلسه تحت ریاست خود ما دایر شد و به اشد مجازات اعدام محکوم کردیم.
این تبعی ایرانی محمد محمدی نام دارد که از یک ماه به این سو در بازداشت نیروهای امنیتی در ولایت بادغیس به سر می‌برد. با گفته رئیس محکمه شهری محمد محمدی که حدود 45 سال سن دارد، خود را به نام عتیق الله در ولایت بادغیس معرفی کرده بود. تلاش کردم تا نظر مسئولان کنسولگری ایران در ولایت هرات را در این مورد نیز داشته باشم، ولی با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدم. گرچه مسئولان ولایت حوزه غرب افغانستان بارها از مداخلات کشور ایران ابراز نگرانی کرده، ولی این برای اولین بار است که یک تبعی ایرانی به اتهام جاسوسی در یک محکمه علنی در غرب افغانستان محکوم به اعدام می شود. چند قبل سخنگوی والی بادغیس از مداخلات کشور ایران و همکاری شماره از اتباع ایرانی با مخالفان دولت در آن ولایت ابراز نگرانی کرده بود. حدود یک سال قبل یک تبعی افغان به اتهام جاسوسی به ایران از سوی محکمه ابتدایی ولایت هرات در همسایگی ایران به 20 سال حبس محکوم شد. شاهپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
برگردیم به ایران که روز دوشنبه مشخص شد که حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده 487500 تومان تعیین شده. از بهروز کارونی بشنویم.
پیشبینی اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحقق یافت و حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده 25% افزایش پیدا کرد. به این ترتیب حداقل دستمزد ماهانه کارگران از حدود 390 هزار تومان به 487500 تومان افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این دستمزد در نشست سه‌جانبه نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار تعیین شد. این در شرایطی است که تشکل‌های مستقل کارگری می‌گویند کسانی که به نام نمایندگان کارگران در نشست‌های شورای عالی کار شرکت می‌کنند، نمایندگان واقعی 11 میلیون مشمول قانون کار نیستند. بهروز فراهانی از گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس در تایید این موضوع می‌گوید:
از اونجایی که جمهوری اسلامی عضو سازمان جهانی کار هست، مجبور هست که یک ظاهری از این مسئله سه جانبه رو، یعنی مذاکرات سه جانبه بین کارفرما، دولت و کارگران رو یک جوری صحنه سازی بکنه. و اینها هر بار که همچین مسئله میشه، این کانونهای صنفی رو که برای خودشون ساختن، اینها رو به عنوان نمایندگان کارخانه ها و کارگران به میدان میارن و سعی میکنن که بگن ما هم همون مسئله مقابل نامه ها رعایت کردیم و نمایندگان کارگران هم حضور داشتند.
نکته قابل توجه در تصمیم گیری نشست روز دوشنبه شورای عالی کار آن است که این شورا درباره حق مسکن و بن نقدی تصمیم گرفت که این موارد برای سال آینده افزایش نداشته باشند. بر این اساس همانند سال جاری میزان بن نقدی کارگری 35,000 تومان و حق مسکن 10,000 تومان تعیین شد. حفظ رقم 10,000 تومانی حق مسکن در سال 92 در شرایطی است که خبرگزاری مهر چند هفته پیش نوشت که حدود 5 میلیون کارگر فاقد مسکن هستند و باید بین 50% تا 100% حقوق خود را برای اجاره یک واحد مسکونی بپردازند. اما از حق اولاد سال آینده کارگران چه خبر؟ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که حق اولاد به 62 هزار تومان افزایش یافته است. این میزان در سال جاری حدود 39 هزار تومان بوده است. در این حال به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی اشاره کرده است که مجموع افزایش حقوق سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار بیش از 30% خواهد بود و افزود نرخ تورمی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد 32% برای پایان بهمن ماه سال جاری بود. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران نه تنها باید بر اساس نرخ تورم بلکه با توجه به هزینه یک خانوار تعیین شود. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایلا حداقل هزینه ماهانه یک خانوار کارگری در ایران 1,500,000 تومان است. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ:
در سالهای قبل هیچ وقت دستمزد مناسب افزایش پیدا نکرده و کمبود حقوق کارگر همینطوری رو هم رفته تا به اینجا رسیده. به همین دلیل خب این نه تنها تغییری تا بهبود چشمگیری در وضعیت معیشتی کارگرها به وجود نمیاره، بلکه همین میزان تورمی هم که الان هست با این سرعتی که داره میره بالا، به سرعت این مقدار اندک هم که اضافه شده میبله.
در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران روز دوشنبه با ناچیز توصیف کردن میزان افزایش دستمزد ماهانه کارگران اعلام کرد که این موضوع باعث تحمیل فقر و گرسنگی فاجعه باری بر میلیون ها خانواده کارگری خواهد شد.
از ایران بریم بیرون. برای نخستین بار منشور کوروش در آمریکا به نمایش گذاشته شده. این لوح گلی استوانه ایشه که برای اون داستان فتح بابل به وسیله کوروش هخامنشی نوشته شده، در شهر واشنگتن در آمریکا به نمایش گذاشته شده. منشور کوروش با حمایت مالی بنیاد میراث ایران در آمریکا از موزه بریتانیا امانت گرفته شده و قرار هست بعد از واشنگتن در چند شهر دیگه آمریکا هم به نمایش گذاشته بشه. درباره اهمیت منشور کوروش و نمایش اون در آمریکا گلناز اسفندیاری با معصومه فرهاد صحبت کرده، رئیس بخش هنرهای اسلامی گالری هایی که این منشور در اونجا به نمایش گذاشته شده.
منشور کوروش یکی از مهمترین اشیایی است که وجود داره و دلیل اهمیتش اینه که یک شیء که میشه با کوروش ربط داد و نه تنها نشون میده که بالاخره کوروش بابل رو فتح میکنه، ولی به چه طرزی بابل رو فتح میکنه و رفتارش با مردمی که بودن چطور بوده. آزادی فرهنگی، فکری و دینی رو برای گروه‌های مختلف عرضه می‌داره و اینه که اصولاً اهمیت این منشور برای خاطر اینه، برای آزادی برای گروه‌های مختلفی که در بابل یا در امپراتوری هخامنشی زندگی می‌کردن.
پیامش برای امروز، برای جهان امروز چی هست یا چه درسی رو ما می‌تونیم از منشور کوروش بگیریم؟
فکر کنم درسی که میشه گرفت اینه که منشور کوروش راجع به یه ایدئالی صحبت می‌کنه که همه ما باید سعی کنیم به اون یه روزی یه جوری برسیم.
این نمایشگاه تقریبا چند روزه که باز شده، میخواستم ببینم استقبال چطور بوده تا کنون.
منشور کوروش الان 3 روز بیشتر نیست که افتتاح شده، ولی استقبال بسیار خوب بوده و چیزی که خیلی جالبه اینه که بیننده ها با چه دقت این فیشار رو میخونن، نگاه میکنن و هر شی رو در نظر میگیرن و این خب برای هر کی که یه نمایشگاه اجرا میکنه خیلی خیلی مهمه.
فکر میکنید که بتونه این نمایشگاه کمک کنه به درک بهتر ایران، تاریخ ایران، فرهنگ ایران؟
البته من همه ما امیدواریم که این همچه اتفاقی بیفته. البته در موزه فریو سکلر خب همیشه از ایران و هنر ایران اشیایی هستن، ولی خب با بودن منشور کوروش ما همه امیدواریم که هم یعنی از همه جای دنیا که میان به ایران و تمدن ایران مردم بیشتر توجه کنه.
و منشور به میخی نوشته شده، درسته؟
بله.
میشه کمی توضیح بدین راجع به تاریخش و این رو که چطور اینو پیدا کردن؟
منشور کوروش در 1879 به توسط یکی از باستانشناسای عراقی در بابل کشف کردن و این باستانشناس برای موزه بریتانیا کار میکرد و خب وقتی که این منشور رو پیدا کردن همه فوری میدونستن که شی خیلی مهمیه و بعد که خب متنش خونده شد دیگه اهمیتش حتی بیشترم شد و از اون مدت تا تقریبا تا الان این شی بیشتر وقت در موزه بریتانیا بوده. برای دو بار به ایران رفته و الانم برای بار اول به امریکا داره
که در واشنگتن و بعد به شهرهای دیگه آمریکا میره.
بله، اول در واشنگتن و هیوستن و نیویورک و سان فرانسیسکو و بعدم لس آنجلس.
درباره نمایش منشور کوروش در آمریکا شنیدید. گلناز اسفندیاری با معصومه فرهاد صحبت میکرد، رئیس بخش هنرهای اسلامی گالری هایی که این منشور در واشنگتن به نمایش گذاشته شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. سلام بر شما اگر به تازگی به ما پیوستید، امیدوارم شرایط چه داشته باشید و همراه این برنامه زنده بمونید. این مجله شانگاهی ماست و 15 دقیقه دیگه از اون باقی مونده. در ادامه علاوه بر خبرهای تازه‌ای که خواهید شنید، بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. خبرها رو بشنویم با مینا بهارمند. سلام بر تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. گزارش سالانه کمیته امنیتی سنای آمریکا با عنوان تهدید جهانی امروز در این مجلس خوانده شد. در این گزارش آمده است که ارزیابی تهیه کنندگان این است که به رغم پیشرفت ایران در زمینه فناوری هسته‌ای، رهبری این کشور هنوز درباره تولید سلاح هسته‌ای تصمیمی نگرفته و مشخص نیست که چنین تصمیمی را خواهد گرفت یا نه. جیمز کلاپر رئیس کمیته امنیتی سنا در ادامه گزارشش افزوده است که ایران نمیتواند بدون آنکه جامعه جهانی متوجه شود مواد هسته‌ای اعلام شده خود را به اورانیوم با غنای بالا برای ساخت سلاح هسته‌ای تبدیل کند. ایران اتهام دنبال کردن اهداف نظامی در برنامه هسته‌ایش را رد میکند. اتحادیه اروپا اسامی 9 مقام و یک نهاد را که روز دوشنبه به فهرست ناقضان جدی حقوق بشر در ایران اضافه کرده بود اعلام کرد. بنابر اعلام اتحادیه اروپا، نام محمد سرافراز و حمیدرضا مادی، رئیس و مدیر اتاق خبر شبکه پرستیوی، مرتضی کیاستی و محمد باقر موسوی از دادگاه انقلاب اهواز، اسدالله جعفری دادستان مازندران، رحیم حملبر قاضی دادگاه انقلاب تبریز، رضا موسوی تبار سرپرست داسرای عمومی و انقلاب شیراز، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، علی اشرف رشیدی اقدم رئیس زندان اوین در کنار پلیس فتا در این فهرست اضافه شده است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز سه‌شنبه رژیم کنونی ایران را بزرگترین خطر برای صلح جهانی خواند. پرز در یک سخنرانی در پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه افزود که هیچ کس ایران را تهدید نمی کند و این ایران است که سایرین را تهدید می کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رئیس جمهوری اسرائیل همچنین حزب الله لبنان را یک سازمان تروریستی دانست و از اتحادیه اروپا خواست این سازمان را در فهرست گروه های تروریستی قرار دهد. سخنگوی شورای نگهبان روز سه‌شنبه در پی تصویب بودجه سه ماهه اول سال 92 گفت با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای شورای نگهبان، این شورا قادر به انجام وظایفش در اعمال نظارت بر انتخابات نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس‌علی کدخدایی افزود که در سال 1391 هم شورای نگهبان 50% بودجه مصوب را دریافت کرده بود. و یک تبعی ایران به اتهام جاسوسی در افغانستان به اعدام محکوم شده است. نام این فرد که از یک ماه پیش در ولایت بادغیس در بازداشت به سر می‌برد، محمد محمدی اعلام شده.
متشکرم. اینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی ما، اما این برنامه هنوز تموم نشده. ادامه داره با یک برنامه‌ای که مثل همه سه‌شنبه شب‌ها به شکل برنامه هفتگی ما پخش میشه. صدای شما صدای فردا. امشب یک جمع‌بندی خواهیم داشت در این برنامه درباره چهره یا شخصیت سال رادیو فردا. به خصوص ممکنه برای شما جالب باشه که رأی دادید و شخصیت سال رو از دید خودتون انتخاب کردید. این برنامه رو این هفته حامد پارسی و آزاده توکلی تهیه کردند. تا حدود 10 دقیقه آینده با بچه‌های صدای شما صدای فردا همراه باشید. هر جایی که هستید همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فردا است.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری صدای شما صدای فردا، من حامد پارسی به اتفاق همکارم آزاده توکلی با شما همراه هستم.
من هم به تو حامد و به همه شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا سلام می کنم. این هفته هم تهیه برنامه بامدادی صبحانه با خبر به عهده ژان خاکزاد هستش و به همین دلیل برنامه این هفته در غیاب ژان تهیه میشه.
اما در چند هفته گذشته موضوع اصلی برنامه صدای شما صدای فردا به نظرخواهی انتخاب چهره خبرساز سال اختصاص داشت.
نظرخواهی رادیو فردا از مخاطبان برای انتخاب چهره خبرساز سال 1391 در ساعت 24 روز یکشنبه 20 اسفند ماه پایان یافت و همینطور که در برنامه‌های گذشته قول داده بودیم، این هفته هم آرش حسنیا در برنامه صدای شما صدای فردا حاضر خواهد شد و جمع‌بندی خودش رو از نتایج به دست آمده با شما در میون می‌ذاره.
البته طبیعیه که قرار نیست نتیجه نهایی رو در این برنامه بشنوید و باید برای شنیدن نتیجه نهایی قدری صبور باشید.
صدای شما صدای فرداست.
خواستم خانم نسرین ستوده رو برای شخصیت سال انتخاب کنم.
خبرساز سال از نظر من
احمد نژاد. خیلی خبرساز،
خبرساز ترین چهره نمونه.
من در وزیف رو میخواستم.
دکتر بهشتی،
جعفر پناهی زنی،
ابوالفضل قدیمی.
سلام آرش.
سلام و درود بر تو آزاده. سلام میکنم خدمت شنونده های رادیو فردا، به خصوص شنونده های برنامه خوب صدای شما صدای فردا.
آرش، برامون بگو چه تعداد از مخاطبان رادیو فردا در این نظرسنجی شرکت کرده بودند؟
قبل از اینکه من آمار شرکت کننده ها در نظرخواهی امسال رو اعلام بکنم، اجازه بده که یک تشکر صمیمانه داشته باشم از شنونده های رادیو فردا. خیلی خوشبختم و خیلی خوشحالم که اعلام بکنم نظرخواهی امسال چهره خبرساز سال 91 با اقبال بیشتری روبرو شده. سال 90 بیش از 12,000 نفر به شیوه های مختلف در نظرخواهی چهره سال ما که خب نخستین سالش هم بود شرکت کرده بودند. امسال با یک رشد حدود 32% نزدیک به 16,000 نفر توی نظرخواهی چهره خبرساز سال 91 به شیوه های مختلف شرکت کردند و به یکی از 10 نفری که ما در معرض انتخاب گذاشته بودیم رأی دادند. خب این رشد 32% نشون میده که مخاطبای رادیو فردا اقبال بیشتری نسبت به این برنامه که دومین سالش بودش داشت اجرا میشد نشون دادند و از این بابت من بسیار سپاسگزارم. و یه نکته ای رو هم اشاره بکنم، امسال ما فقط 20 روز در نظر گرفته بودیم برای شرکت در این نظرخواهی، در حالی که سال گذشته کمی این زمان بیشتر هم بود. یعنی با وجود این که امسال تعداد روزهای کمتری در اختیار شنونده ها بود، اما حدود 32% شرکت کنندگان در این برنامه بیشتر بودند.
آرش، میتونیم آمار تفکیکی از راههایی که شنونده ها با ما تماس گرفتن و رأی خودشون رو ثبت کردن برامون بگی؟
عدد و رقم دقیقش رو شاید حالا چندان جذاب نباشه برای شنونده ها، اما به طور کلی میتونم اینطوری اشاره بکنم که بیشترین شرکت کنندگان در این نظرخواهی از طریق وبسایت رادیو فردا در این امر شرکت کردند. بعد از اون فیسبوک رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا بیشترین میزان ثبت آرا رو داشته. بعد از اون شیوه فرستادن ایمیل، بعدش پیامک و پیام تلفنی در رتبه‌های بعدی بودن. به نوعی عمده آرایی رو که ما در این نظرخواهی ثبت کردیم از طریق وبسایت و فیسبوک رادیو فردا بوده.
و چه کسانی در میان چهره‌های دهگانه امسال بیشترین رأی از آن خودشون کردن؟
خب آزاده، اگر اجازه بدید این آمار نهایی رو و برای اینکه جذابیت موضوع حفظ بشه اجازه بدیم چهره سال 91 به سبک پارسال در همون ویژه برنامه نوروز اعلام بشه. اما همونطور که هفته گذشته هم اعلام کردم، ترکیب پیشدازان این 10 نفر تا انتها حفظ شدن و چهره خبرساز سال 91 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا در همون ویژه برنامه نوروزی اعلام میشه.
صدای شما صدای فرداست.
خب گفتگوی آزاده رو شنیدید با آرش حسنی.
اما حامد، حالا که تو در برنامه صدای شما صدای فردا حاضر هستی، بد نیست که بعدی از سوالهایی رو که مخاطبان ما از طریق صفحه فیسبوک با ما در میون گذاشتن با تو مطرح کنیم و پاسخ تو رو در مورد اونها بشنویم.
بله، با کمال میل. البته ما سعی میکنیم که کم و بیش سوالهایی رو که مخاطبان رادیو فردا در فیسبوک با ما مطرح میکنن در همونجا جواب بدیم، اما طرح مجدد این سوالها کمک میکنه که مخاطبان دیگه‌ای هم که احتمالاً سوالهای مشابهی دارن پاسخشون رو در برنامه صدای شما صدای فردا پیدا کنن.
پس بد نیست از اینجا شروع کنیم. باقر در زیر یکی از پست‌های فیسبوکی ما نوشته که در دانلود صداهایی که ما در فیسبوک قرار میدیم مشکل داره. البته حامد، من صفحه فیسبوک برنامه داست‌کام هم دنبال کردم و دیدم همین شنونده مشکل مشابهی رو با یکی از فایل‌های صوتی برنامه داست‌کام داره.
بله، من هم موضوعی رو که بهش اشاره کردی در فیسبوک دیدم. واقعیت این هست که ما سعی میکنیم نسخه بسیار بسیار سبکی از برنامه‌های رادیویی رو در فیسبوک قرار بدیم، برای اینکه میدونیم خیلی از مخاطبان ما ممکنه با کندی سرعت اینترنت روبرو باشن و نتونن دانلود کنن. ولی از این حجمی که فایل ها رو قرار میدیم در حال حاضر در فیسبوک کار بیشتری نمیتونیم بکنیم و متاسفانه به این دوستان باید بگیم که سعی کنند از راه های دیگه ای ما رو دنبال کنند اگر که نمیتونن فایل صوتی برنامه های ما رو بشنوند.
اتفاقا یکی از مخاطبان رادیو فردا هم با اشاره به کندی سرعت اینترنت در ایران ازمون خواسته که در صورت امکان متن برنامه ها رو از طریق فیسبوک منتشر کنیم.
خب ما در مورد برنامه ها معمولا به دو صورت عمل میکنیم. بعضی از برنامه ها رو تقریبا همزمان با پخش اونها صدای اونها رو هم روی فیسبوک قرار میدیم و البته خیلی از برنامه ها رو به محض اینکه نسخه متنی اون ها در وبسایت منتشر میشن به شکلی در فیسبوک لینک اونها رو میگذاریم که بتونن مخاطبان ما دسترسی داشته باشن به نسخه متنی اونها در وبسایت رادیو فردا. ولی سعی میکنیم در پاسخ به همین شنونده تا جایی که ممکن باشه خلاصه ای از برنامه‌های مختلف رو هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا داشته باشیم.
خب حامد، حالا که بحث فیسبوک رادیو فرداست، باید بگم که یکی از شنونده‌های ما از مجریان مجله‌های خبری انتقاد کرده که از مخاطبان دعوت میکنن که به صفحه فیسبوک سر بزنن و در صفحه فیسبوک برای ما نظراتشون رو بنویسن، اما آدرس صفحه فیسبوک رادیو فردا رو اعلام نمیکنن و کار پیدا کردن صفحه فیسبوک برای مخاطبان خیلی سخته.
بله، این انتقاد رو هم ما با مجریان مختلف برنامه خبریمون در میان گذاشتیم، اما همینجا هم بد نیست که در همین برنامه اشاره کنیم که آدرس صفحه اصلی فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radio.fardast و تمامی صفحاتی که مرتبط با رادیو فردا هستن در همین صفحه لینک شدن و طبعا اگر که صفحه‌ای رو در فیسبوک دیدید که لینک اون در صفحه اصلی ما نیست، یعنی اینکه اون صفحه مربوط به رادیو فردا نیست.
خب هفته آینده هم مقارنه با آغاز سال نو، حامد، در فیسبوک هم مثل سال گذشته برنامه خاصی با حال هوای نوروز داریم؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردی آزاده. سال گذشته ما از مخاطبان رادیو فردا در صفحه فیسبوک خواستیم که لوگوی رادیو فردا رو با ایده های نوروزیشون در هم بیامیزن و برای ما طرح بزنن که طرحی خیلی خوبی به دستمون رسید. امسال هم از اونها خواستیم و می‌خوایم که عکس های نوروزیشون رو برای ما بفرستن. اگر احیانا طرح نوروزی هم میتونن با همون ایده داشته باشن، یعنی ترکیبی از نام و لوگوی رادیو فردا با عکس ها در اختیار ما قرار بدن، ضمن اینکه نظراتشون رو هم برای ما بنویسن در مورد اینکه حال هوای نوروز و بهار در منطقه اونها به چه شکل هست، چه آرزوهایی در سال جدید دارن، که این نظرات میتونه در برنامه هفته آینده صدای شما صدای فردا که حال هوای نوروزی داره هم طرح بشه.
پس به همین دلیل از شما مخاطبان رادیو فردا دعوت میکنیم که در یک هفته آینده به ما زنگ بزنید و از حال هوای نوروز و بهار در منطقه خودتون بگین و پیام‌های نوروزیتون رو از طریق ایمیل، تلفن، پیامک و یا صفحه های فیسبوک ما در اختیار ما بذارید تا در برنامه هفته آینده صدای شما صدای فردا از اونها استفاده کنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20402-21-12-21-12.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20-79-26-01-15-730
و ایمیل info@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
که غیر از تو همه از خاطرم میرن، هنوز گاهی سراغت رو از این دیوونه میگیرن، به جز تو همه میدونن واسه این مرد میمیره، واسه همین جدایی تو کسی جدی نمیگیره، به جز تو همه میدونن واسه این مرد میمیره، واسه همین جدایی تو کسی جدی نمیگیره، همین خوبه همین خوبه همین خوبه همین خوبه. همین خوبه که با این که چشاتو روی من بستی، تو چند تا خاطر با من هنوزم مشترک هستی، همین خوبه که آرومی و حس میکنی آزادی، که دست کم تو اجزامون هنوزم پیشم ایستادی، واسه من کافیه این که تو از من خاطره داری، به یادشون که میفتی واسه من وقت میذاری، همین خوبه همین خوبه همین خوبه همین خوبه. که با این که سراغ از من نمیگیری، ولی تا حرف من میشه یه لحظه تو خودت میری، به جز تو همه میدونن واسه این مرد میمیره، واسه همین جدایی تو کسی جدی نمیگیره، به جز تو همه میدونن واسه این مرد میمیره، واسه همین جدایی تو کسی جدی نمیگیره، همین خوبه همین خوبه همین خوبه همین خوبه. همین خوبه که با این که چشاتو روی من بستی، تو چند تا خاطر با من هنوزم مشترک هستی، همین خوبه که آرومی و حس میکنی آزادی، که دست کم تو عکسامون هنوزم پیشم ایستادی، واسه من کافیه این که تو از من خاطره داری، به یادشون که میفتی واسه من وقت میذاری، همین خوبه همین خوبه همین خوبه همین خوبه.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. همین خوبه نام این ترانه است با صدای ابی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
ایرانی بودن افتخار ماست، هیچکی هم نمیتونه جلوشو بگیره. حالا میخوایم چه دین داشته باشیم چه نداشته باشیم، اسلامی باشیم یا نباشیم، ایرانی بودن افتخار ماست.
وقتی هنرمندان عزیز ما در فرودگاه به خاطر دست دادن با نامحرم بازداشت میشوند، چجوریه که رئیس جمهور حتی با بغل کردن و بوسیدن نامحرم مشکلی براش پیش نمیاد؟
برای این حرکتی که رئیس جمهور بود مامان آقای چاوز رو بغل کرده بود، من یه فکری به نظرم رسید که هنر پیشامون که میان برای جشنواره‌های خارجی دست میدن بعد مشکل پیدا میکنن، دست ندن، یه دفعه بپرن تو بغل یارو، فکر کنم این حلاله، فقط دست دادن حرومه.
صدای شما صدای فرداست.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, hey, I'll leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's his house, just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
This is your heart, so ask.
هفت روز
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شماست.
چشماتو وا کن، آدم آهنی
خیاله، رو به آب و آینه با کن، اون دو ماه دیدنی رو ته چاه قصه بندو، غول آدم آهنی اسیری، حس آزادی کدومه، دنیا تو چشم قناری چند تا خط ناتمومه، این حباب خوابا بشکن با یه حس فاتحانه، دل بده به این تبسم، بذار تو این ترانه